نوروز جشن نو شدن و امید و همبستگی بر شما خجسته باد. در این بهار دلهای ما را با آرمان آزادی، برابری و عدالت پیوند می دهیم و دست در دست هم برای فردای روشنتر و آیندهی بدون ظلم و ستم گام بر می داریم. سال گذشته سالی از ایستادگی، آگاهی و مبارزه بود. سالی که صدای حق خواهی شما خاموش نشد و عزمتان برای ساختن ایرانی آزاد و آباد استوارتر گشت. در این مسیر ما نیز همچنان در کنار شما خواهیم بود و برای بازتاب صدای مردم و برای روشنگری در برابر تاریکی. امیدواریم نوروز 1404 آغازی بر تحقق رویاهای سرکوب شده، شادیهای ربوده شده و زندگی باشد که شایسته آن هستیم. به امید پیروزی، به امید بهاری که با خود آزادی بیاورد. نوروزتان پیروز. با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش، با ما همراه باشید با یکی دیگه از برنامه این تلویزیون در جمعه اولین روز بهار 1404 برابر با 21 مارس 2025. مسائل و مشکلات رژیم اسلامی یکی از چند موضوعی است که در رأس اوضاع جهانی و منطقه‌ای قرار دارد. بنابراین این که رژیم اسلامی در سطح جهان و منطقه چه سمت و سویی بگیرد در اوضاع داخلی و مبارزه مردم ایران علیه رژیم اسلامی تأثیر مستقیم دارد. برای بررسی وقایع سال گذشته در خاورمیانه و تغییر موقعیت رژیم اسلامی و تأثیر آن در جابجایی نیروهای سیاسی در ایران با سارا سالمی گفتگوی خواهیم داشت.
با سلام به شما رفقای عزیز تیوی بپیش و همچنین بینندگان گرامی تلویزیون بپیش،
خوش آمدید و ممنون که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. به عنوان سوال اول میخواستم شروع کنم. رژیم اسلامی از همون ابتدای شکلی خودش همواره کوشیده تا سهم سیاسی و اقتصادی مورد نظرش رو در خاورمیانه به دست بیاوره. نیروهای نیابتی در کشورهای منطقه و تلاش به دستیابی به سلاح هسته‌ای از جمله اهرم‌های رژیم برای گرفتن این سهم بوده. رژیم اسلامی در سال گذشته بازنده بزرگ خاورمیانه بوده. خب ابتدا از حماس شروع می‌کنیم. مسئله حماس رو میشه از سه جنبه بررسی کرد. یکی سرنوشت خود حماسه و دیگری تأثیر آن در تضعیف موقعیت رژیم اسلامی و همچنین تأثیر موقعیت هر دو، یعنی هم حماس و هم رژیم اسلامی، بر سرنوشت مردم فلسطین و طرح‌های متعددی که فعلا برای غزه و کل فلسطین وجود داره. از نظر شما اوضاع چگونه است؟
بله، در رابطه با حماس خب یه توضیحاتی باید بدم. این منظورم نیست که برگردم تاریخچه‌شو بگم، بلکه منظورم فقط اینه که خب حماس از اون ابتداش، ابتدا که نه، در واقع میشه ببازستم دهه به حساب سالهای 2000، دو جریان مختلف توش بوده. این جریان یکی قبلا اینجوری بوده، ولی خب این جریان، این دو به حساب گرایش بعدا در جریان به حساب سالهای اخیر و به خصوص بعد از جنگ غزه یه سری به حساب تحولاتی توش به پیش اومده، یه تغییراتی کرده، یه جهش هایی کرده، یه شکل دیگه گرفته و هنوز کامل نیست طبعا. خب طبیعیه که در برابر یه همچین اوضاع بسیار متحولی، اوضاع بسیار پیچیده و خطرناکی و یه همچین جنگی با یه همچین ابعادی تحولاتی در سازمان ها جریان های درگیرش حالا خصلتشون هرچی میخواد باشه پیش بیاد. جریان حماس قبلش قبلا یک جریان بساب یک جناح بساب ترکی قطری داشته، یک جریان ایران جمهوری اسلامی حزب اللهی به عبارتی. حالا این دو جریان که خب هر کدوم بنا به بساب توازن قوای موجود مدتی بر حماس در واقع میشه گفت خطوط کلیش رو در دست گرفتن، امروز یه حالتهای ویژه‌ای پیدا کرده، تبدیل شده به یک جریانی که امیدی داره به بازگشت به حساب اخوان المسلمینی از نوع سنتیش، از نوع تبلیغی دینیش و همون به حساب جریان ترکی قطری یه جور تعقیب پروژه ترکیه در منطقه به خصوص در پی تحولات سوریه این اواخر تشدید شده، و یا جناح دیگرش که جناح بساب حزب الله جمهوری اسلامی است همچنان بر پروژه محور مقاومت قرار داره. توی این سالهای اخیر جناح نظامی در واقع غلبه داشته بر کل این جریان. خب بعد از 7 اکتبر و تلفات بسیار توی ساختار حماس این چیزا این قضایا زیر سوال رفته. به علاوه مسئله اومدن ترامپ و پروژه اعلام شده است در مورد غزه، با اینکه خب به هر حال مسئله تحققش و این چیزا این داستانو دور میکنه واقعا از چیز، ولی با این حال خود اومدن ترامپ تحولاتی در تمام جهان و در منطقه ایجاد کرده که روی این قضایا هم تاثیر داره مستقیما. باز هم در سالهای اخیر میشه گفت که یه جوری انتقال قدرت از دست رهبران که در کرانه باختری و یا در خارج از کلن در خارج از فلسطین قرار داشتن به سمت غزه تشدید شده، یعنی تمایل گرایش به این بوده که گروه غزه رهبری کل حماس رو به دست بگیره، به خصوص بعد از انتخاب هنیه به ریاست دفتر سیاسی حماس و سنوار به رهبری جنبش غزه، یعنی به رهبری شاخه غزه. حالا این به این منجر شده که در هر حال ضرورت مثلا تصمیم گیری ها بر غزه متمرکز بوده حتی قبل از شروع قبل از 7 اکتبر. در مقابل این خط رو بهش میگن خط مبارزه مسلحانه و طبیعتا خب گردان های القسام که بازوی به حساب شاخه نظامی حماس هستن متعلق به این خط هست، ولی قضیه از این چیزا فراتر. در مقابل خط مبارزه مسلحانه خط دیگه قرار داره که در واقع میشه گفت اگه بخوایم خیلی اغراق بکنیم توش به گروه 4 جانبه به طرحهای گروه 4 جانبه اتحادیه اروپا، آمریکا اون موقعی که و روسیه و سازمان ملل اون موقعی که به هر حال روی برنامه‌های مسئله دو دولت اینا متمرکز بودن به اون سمت گرایش داره و در هر حال استفاده از خشونت رو یه جوری زیر سوال میبره بدون اینکه واقعا به شکل خیلی مشخصی مسئله خلع سلاح رو مطرح کنه، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، توافقات قبلی و پیشین رو به هر حال قبول بکنه در حتی در چارچوب سازمان آزادی بخش فلسطین و بر اساس به حساب ایجاد کشور فلسطین در مرزهای 1967. این به هر حال بعد از ترور شیخ یاسین در سال 2004 خلاصه حماس دفتر سیاسیش رو منتقل کرد به خارج از فلسطین تا یه جوری محافظت کنه از رهبران جمعش. بعد از اون تا زمان انتخاب هنیه و سنوار که سال 2021 انجام گرفت و بعد ماجرای سوریه که به هر حال خط رهبری حماس علیه بشار اسد موضع گرفت و به هر حال این تصمیمات و حتی تأمین مالی و تقریبا رهبری کل این جریان در دست خالد مشعال بود که به حساب رهبر گرایش ترکی قطری گرایش نرم و مخالف محور مقاومت. و خب این در جریان روابطش رو با محور مقاومت و حزب الله تیر و تار کرد، در جریان جنگ سوریه ها در مقابل هم قرار گرفت، در جریان جنگ داخلی سوریه. در هر حال جناحی که موافق مبارزه مسلحانه نیست، خب به این آگاهی که موانع متعددی بر سر انتخاب ترک مبارزه مسلحانه قرار داره، از جمله تجربه الفت که مثلا با انتخاب این راه خیلی ضعیف شد، تشکیلات خودگردان فلسطین به نوعی تبدیل شد به عامل امنیتی اسرائیل و آمریکا و امروز هم به هر حال یه جوری شده عامل نظامی اونها، بدون اینکه حتی به این اعتبار به رسمیت شناخته بشه. در هر حال این وقایع، این تمام این به حساب تناقضات و تضادها و اینا، اینجوری شده که یک ترکیب جدیدی بین در حماس شکل گرفته که خیلی شکننده است به دلیل اختلافاتی که وجود داره. رئیس شورا سعی میکنه، یه شورای 5 نفر است که توازن قواش 2 نفر به طرف محور مقاومت و 2 نفر به طرف جریان غیر مسلحانه، و رئیس این شورا سعی میکنه که از ایران و ترکیه فاصله برابر رو حفظ کنه، هر دو فاصله بگیره. و این یه به هر حال یه توازن قوای خیلی موقتی و شکننده به خصوص توی این موقعیت فعلی تحمیل کرده. در حال الان در حال حاضر حماس روی مسئله گروگان ها و مسئله بساب ایده پایان جنگ و مرحله دوم، این حرفا مرحله دوم توافق آتش بس اینا متمرکزه، و فعلا مسئله مربوط به این فرماندهی رو حالا چه در به حساب سطح فلسطین، چه در به حساب سطح کشورهای عربی، چه در سطح روابط بین المللی، همه اینا به بعد موکول کرد. و همه پیشبینی هایی که میشه این است که در دوره بعد از جنگ، اگر این دوره فرا برسه که امیدوارم فرا برسه، این دو خط به شدت قطبی خواهد شد برخوردشون. و خط به حساب محور مقاومت خب طبیعتاً به جمهوری اسلامی نزدیکه، فقط به خاطر اینه که به حساب از نظر تسلیحاتی تأمین میشه، یعنی تعلق به حساب تعلق خاطر یه تعلق سیاسی استراتژیکی عجیب و غریبی نداره نسبت به جمهوری اسلامی. هر کشوری، هر به هر حال هر نهاد کشوری، اینو بخوام بگم، هر حزب سیاسی که بتونه نیازهای به حساب تسلیحاتیش رو تأمین بکنه به همین درجه نزدیک میشه بشه. به هر حال این وضعیتی هست، و به علاوه سوالات دیگه این مطرحه، چون ترکیه مایلی که استفاده بکنه از این وضعیت، ترکیه میخواد به این جناح به حساب طرفدار ترک مبارزه مسلحانه، جناح ترکی قطری سابق به اصطلاح، بتونه چیز بکنه، بگه اینا رو بیاره ترکیه و بعد در مواقع لازم بتونه از این یه جوری کنترل خودش رو بر حماس از کانال این شاخه اعمال بکنه که در وقتی که لازمه بتونه از اینا به عنوان یک عامل فشار یا معامله یا هر چیز دیگه استفاده بکنه. و خب اینا به شدت آگاه هم بیه، ولی از اونجایی که خب ترکیه یه سری روابط با اسرائیل داره و شهروندان اسرائیل و عوامل اسرائیل و شرکت‌های اسرائیل در ترکیه فعالیت‌های وسیع دارن، این مانع از این میشه که به هر حال این جریان واقعا تماما به سمت ترکیه بچرخه و از امکاناتی که ترکیه میخواد در اختیارش بذاره استفاده بکنه. در هر حال به قول یکی از خود رهبران حماس، نتیجه این که محور مقاومت سخت‌ترین دوران خودش رو میگذرونه و نارضایتی شدیدی که از مدیریت جنگ علیه اسرائیل وجود داره، این گزینه نسبت به تغییر مسیر کامل، یعنی گزینه مبارزه مسلحانه نسبت به سازش، کم خطرتره در مجموع برای این. این چیزی که الان در هر حال هست. منتها این قضیه در مورد حماس، سوال بعدیتون بچه بعدی، تاثیر حماس بر مردم فلسطین چیست؟ در حال حاضر در کرانه غربی و در غزه متفاوته قضیه. در کرانه غربی بیشتر جناح مشعال و ابو مرزوق یعنی جناح به حساب قطری ترکیه سابق، جناح متمایل به ترک مبارزه مسلحانه اونا غالبا. حالا با این که مسئول به حساب بخش کرانه باختری که در حساب بر بیروت ترور شد بود که به حساب تو جناح محور مقاومت بود. به هر حال جنگ غزه همه چیز رو به هم ریخته. در این حماس از نظر نظامی به شدت تضعیف شده، فاکتیه که دیگه قابل نیازی به اثبات نداره، قابل رویت. ولی از نظر سیاسی اصلا نمیشه اینجوری نتیجه گرفت. الان اسرائیل مدعی شده که در جنگ غزه 20,000 نفر از نیروهای حماس رو کشته. در مقابل نیویورک تایمز از رقم 15,000 و گروه بلینکن از موقعی که وزیر امور خارجه سابق آمریکا رقم 18,000 نیروی تازه‌ای که به حماس پیوستن خبر میده. یعنی در واقع تونسته بخش بزرگی از تلفاتش رو جبران کنه. البته خب این نیروهایی که تازه پیوستن به حماس از نظر کارایی و مهارت خب قابل مقایسه نیستن با قدیمی هایی که از بین رفتن، ولی نشون میده که همین بازسازی نسبی نیروهاش یه موفقیت سیاسی است براش. در واقع منطقی بود، میشد انتظار داشت که حماس یه روزی بالاخره مجبور به پاسخ دادن به مردم غزه بشه به خاطر مسئولیتی که تو ماجرای 7 اکتبر و جنگ غزه که بعدش پیش اومد داشته. ولی شدت سبوعیت و جنایات اسرائیل به حدی بوده که این مسائل رو اصلا پاک کرد، از صورت این قضایی رو از صورت مسئله هست کرد. یا به عبارت ایشه میشه گفت اسرائیل انتخابی برای بخش مهمی از جوانان و جامعه در جامعه غزه باقی نگذاشت. در غزه گروه های نظامی متعدد دیگه هم هستن، 6-7 گروه هست، گروه نظامی هست که تو مراسم آزادی به حساب گروگان های اسرائیلی میشد از روی نوارهایی که به سرشون بسته بودن و یا آرمی که روی یونیفرمشون بود قشنگ گروهشون رو مشخص کرد، تشخیص داد. چون همه اینا تو گروگانگیری شرکت کرده بودن، فقط حماس گروگان نگرفته بود و گروگان هایی که آزاد می شدن گروهی که اونها رو گروگان گرفته بود در کنارشون بود، همراهیشون می کرد. به هر حال از نظر توی گیومه جامعه بین المللی اسرائیل و سایرین حماسه که در واقع این گروه ها رو نمایندگی می کنه در مورد اسرائیل و مسئول به حساب اجرای این خواستهای مختلف آتش بس. حالا شما راجب سوال دیگه تون راجب طرح‌های مربوط به فلسطین بود یا فقط تاثیر حماس بود؟ متوجه نشدم. من از آخرین طرحی صحبت میکنم که الان به هر حال مورد توجه هست، طرح مربوط به بازسازی غزه است که همونطور که اطلاع دارید توسط مصر تهیه شده با کمک کشورهای دیگه عربی و در اتحادیه عرب و مجموعه کشورهای اسلامی اینا تایید شده و حمایت سازمان ملل و کشورهای مهم اروپایی رو هم داره. خب این یه طرحیه که از نظر تکنیکی و فنی کامله، یعنی متخصصان مختلفی روش کار کردن و با توجه به منافع مصر و اردن و عربستان و در مقابل واقعا طرح شرم‌آور و ضد همه پرنسیپ‌های انسانی و بشری دونالد ترامپ برای به حساب انتقال برای دیپورت مردم غزه به مصر و اردن، خلاصه وسواس و دقت زیادی برای اینکه این طرح جامع باشه به خرج رفته. پولش هم تأمین میشه، یعنی به نظر نمیرسه که مثلا تأمین مالی این مشکل ایجاد بکنه. فقط یک اشکال و یک علامت سوال بزرگ داره و اون نهاد سیاسی که قراره در غزه زندگی مردم رو مدیریت کنه. یه اشاره مبهم به یک جمع تکنوکرات و که بالاخره امور رو باید تحویل تشکیلات و خودگردان بده و اینا، خلاصه اینجوری سر و ته قضیه رو فهم آوردن. ولی با اینکه حماس گفته که در آینده سیاسی غزه شرکت نمی‌کنه، ولی همه می‌دونن که هیچ نهادی، هیچ کمیته‌ای، هیچ دولتی نمیتونه بدون چراغ سبز حماس بر غزه حکومت کنه و این اون معمایی که هیچ کس کسایی که از این طرح دفاع میکنه نمیتونن حل کنن و بهش پاسخ بدن و همین هست که آینده این طرح رو مبهم میکنه. سوال دیگه شما در مورد میشه؟ چون چند تا نکته داشت سوال شما، یه نکته یادآوری کنین لطفا.
خب البته خب نقش اسرائیل هم هست این وسط که اصلا بخواد تایید کنه چه حکومتی در حال بیاد سر کار، که مورد تایید اسرائیل هم باشه. یه اشاره کردین به جریان آزادسازی اسرا، این اون به اصطلاح نمایشی که گروه فلسطینی تو زمان آزادسازی اسرا انجام دادن که با پوشش نظامی و کامل و تبلیغات خیلی گسترده هم همراه بود، این نشون نمیده که هنوز اون خطی که بحث به اصطلاح جنگ مسلحانه رو داره هنوز به اصطلاح کارایی داره توی فلسطین؟
اول به سوال در نکته قبلیتون که در مورد اسرائیل، طبیعی است که اسرائیل در ماهیت قضیه، در کنه قضیه میخواد مردم غزه رو منتقل کنه، بیرون کنه، پاکسازی قومی کنه، زورش هم چقدر برسه. منطقه در بساب در طرح موضوع شرطش این است که حماس اصلا از غزه بره و در نتیجه نه اینکه فقط در حکومت غزه نباشه، حماس در غزه وجود نداشته باشه و همه میدونن که این غیر ممکنه. یعنی اگر واقعا میخوان حماس نباشه در غزه، به این معناست که همه مردم غزه باید غزه رو ترک کن. این بنابراین نقطه نظر اسرائیل میخوام بگم اونقدر در تقابلن با هم، با این طرح با غیره، که نمیشه در حساب اینا رو در کنار هم قرار بده. در مورد بله بله، من همینطور گفتم الان شاخه طرفدار کار نظامی در غزه هست، مدت های طولانی قبل از هفته اکتبر از 2021 به عبارت دیگه این شاخه نه فقط در غزه بلکه اختیار حماس رو در دست داره، چون انتقال انتخاباتی که صورت گرفت این انتقال استراتژیک رو انجام داد و این خط کماکان هست. منتها این خب تنش هایی هست بینشون، به خصوص مثلا با جنگ غزه یه حساب بازسازی کرده اینها، ولی به شکل رسمی هنوز این خط در حماس غالبه. به علاوه این که اون تغییراتی که در دفتر سیاسیشون دادن سعی کردن یک توازنی بین این دو ایجاد بکنن، ولی در عمل در غزه معلوم که دقیقا خط طرفدار جنبش مسلمان، ادامه جنبش مسلمان حاکم.
خب به لبنان بریم. حزب الله لبنان اصلی ترین و بزرگترین جریان نزدیک به رژیم اسلامیه. توی یک سال گذشته حزب الله به شدت ضعیف شده، به گونه که یک سال قبل اصلا کسی تصور اون رو نمی‌کرد. حزب الله اکنون موقعیت خودش رو توی سلسله مراتب قدرت لبنان از دست داده و رقباش در داخل و خارج لبنان در دولت لبنان دست بالا رو گرفتن. به نظر شما موقعیت حزب الله در حوزه در لبنان چگونه است؟
حزب الله طبیعتاً ارکان قدرتش رو در دولت لبنان از دست داده، ولی کماکان با به حساب اتکا به جریان نبیبری که رئیس پارلمانه و نزدیک به حزب الله کماکان حضور داره یه جورایی، یعنی موازنش از طریق بری نمایندگی میشه، علاوه اینکه در پارلمان نمایندگان نزدیک به حزب الله هستن، البته تضعیف شده ولی کاملا از دست نداده هنوز همه چیش. البته خب رویدادهای منطقه باعث شده که همین چیزایی که میدونیم، همه توالی این رویدادها در واقع، نه فقط خود رویدادها، مجزا از هم دیگه، به خصوص در سوریه مثل سقوط رژیم بشار اسد وقایع رو به شدت تسریع کرده. عربستان سعودی که مدت‌های مدید از لبنان محو شده بود، تماما از سر بساب اومده از فرماندهی جدید بساب، چه از رئیس جمهور جدید چه از فرماندهی نظامی جدید لبنان دفاع پشتیبانی میکنه، یه جوری عربستان برگشته تو این و تو این بساب تغییر تحولات. در واقع نتیجه شکست نظامی حزب الله و که ستون محور مقاومت بود در ریاض عربستان سعودی، یه جوری حضور مجدد خودش رو به هر حال در لبنان داره اعمال میکنه. این تغییر و تحولاتی که میشه گفت، ولی به هر حال خارج از مسئله حاکمیت لبنان، خب حزب الله هم مثل حماس پایگاه اجتماعیش رو حفظ کرد. تشییع جنازه حسن نصرالله اینو نشون داد که به هر حال نمایش قدرت بود برای حزب الله. چند صد هزار نفر، بعضیا میگن 1,000,000 نفر، به هر حال اونقدر وسیع بود که بالاخره همه جا نشون دادن، نمایش دادن که چه استقبالی از این تشییع جنازه شد، چه در داخل لبنان و چه در بیرون از لبنان. یک چیز بسیار مراسم سازماندهی شده ای بود برای اینکه نشون بده که هنوز چقدر قدرت داره. به هر حال اون چیزی که الان مهم است اینجا اینه که این گزینه به حساب بازدارندگی استراتژیک که حزب الله به حساب نمادش بود، به دلیل خسارت‌های خیلی سنگینی که خورده تا حدودی بی‌اعتبار شد. یعنی نشون داده که بازدارندگی استراتژیک کار نکرد و حتی در بین هواداران خود حزب الله این که باید چه موضعی در برابر اسرائیل اتخاذ کرد الان در لبنان یه سوال ساختاری در خود جامعه لبنان، نه فقط در بین حزب الله. به هر حال یک نکته دیگه هم هست که مهمه، مسئله بازسازی جنوب لبنان. خساراتی که متهم شده جنوب لبنان در یه اشل کوچیک‌تر، مثل خساراتی که تو غزه وارد شده در یه اشل خیلی کوچیک‌تر، ولی هم بگم بسیار مهمه. یعنی مناطقی اصلا کاملا محو شده هست. خب طبیعتا حزب الله درگیر این بازسازی فعلا اولویتش اینه که بتونه بازسازی کنه، حتی با اینکه اسرائیل به طور کامل جنوب لبنان رو ترک نکرده و آتش بس تمدید شده و مرتبا هم حمله میکنه اینا، ولی مشکلش بیشتر از هر چیز منابع مالی که الان نداره برای بازسازی، همچنان که دولت لبنان که از نظر اقتصادی ورشکست است. یعنی خود مسئله بازسازی جنوب لبنان الان یه مسئله خیلی عمده و در اولویتی هم برای حزب الله هم برای دولت لبنان.
خب در ارتباط با سوریه میخواستیم حالا صحبت کنیم. خب رژیم سوریه سقوط کرد، ارتش که تکیگاه اصلی قدرت بشار اسد بود در مقابل حملات ارتجایان اسلامی مقاومتی نکرد و در کمتر از یک ماه سقوط کرد. سرعت سقوط بشار اسد به حدی سریع بود که حتی جریان ارتجاع اسلامی هم حیرت زده کرد. واقعا شما وقایع سوریه رو چطور تحلیل میکنید؟
بله خب دیگه همه میدونیم الان که بالاخره خاندان اسد بعد از بیشتر از نیم قرن حاکمیت و سالها استبداد و خفقان و اینا، 13 سال جنگ داخلی به شدت خونین، 15,000 کشته و 12 میلیون آواره و خلاصه همه اون مصیبت هایی که میشناسیم، توسط به سر جبهه گروه های اسلامگرای جهادی هیئت تحریر الشام در مدتی کمتر از یه هفته سقوط کرد. در حالی که خب سوریه در واقع همیشه تو این مدت کانون درگیری ها و به سبب دخالت های کشورهای مختلف منطقه بوده، ایران، ترکیه، قطر، عربستان، اسرائیل، قدرت های فرامنطقه‌ای، آمریکا با شرکاش و روسیه و بالاخره بازیگران داخلی مثل بشار اسد، گروه های به سبب اسلامگرای جهادی، نیروهای سوری دموکراتیک، ارتش ملی سوریه و غیره. یعنی اینقدر تعداد به سبب عوامل درگیر در این جنگ داخلی سوریه و در اوضاع بسیار سوریه در این مدت زیاد بوده که واقعا تحلیل خیلی جامع از این اتفاقاتی که افتاده خودش نیاز به زمان خیلی زیادی داره. به هر حال طبقا این سقوطی که شما بهش اشاره کردین، سقوط ارتش، سقوط بشار اسد و در نتیجه فرار ارتش به عبارتی، نقای مقاومت نکردنش به خاطر این بود که دقیقا هیچ انگیزه ای اصلا برای مقاومت وجود نداشت. یعنی به عبارتی رژیم اسد پیش از سقوط مرده بود و طبعا این ارتش فرسوده و پریشان انگیزه ای هم برای مقاومت نداشت و به صورت فرو پاشید. متحدان بشار اسد این وسط نتونستن مانع سقوط رژیمش بشن. روسیه حالا شاید به دلیل جنگ فرسایشی در اوکراین، شاید به دلیل دیگه مثل بدبستونایی که به صورت با آمریکا در حال داشته که هنوز کسی ازش خبر نداره، در هر حال هر چی باشه دلیلش رژیم اسد رو پایان یافته میدید و دیگه ارزش دفاع و به حساب صرف هزینه و نیرو براش نداشت. حزب الله لبنان هم که به شدت تضعیف شده بود توانایی حمایت نداشت و حکومت ایران هم که هزاران نیرو در سوریه نیرو نظامی به حساب تو سوریه از دست داده بود و به نسی تا 50 میلیارد دلار حاصل استثمار نیروی کار ایران رو برای حفظ بشار اسد هزینه کرده بود، حالا برحال یا با شرکت در بدرستان روسیه یا تنها به دلیل اینکه که رژیم نیمه مرده اسد دیگه به هزینه بیشتر از این نمیارزید میدان رو ترک کرد. در هر حال ایران به عنوان بازنده این ماجرا شناخته شد. در مورد به سوال شما جواب دادم یا
همون ساختار نیروهایی که الان توی سوریه هستن و به اصطلاح بازیگرای سوریه در حقیقت می‌خواستیم راجبش صحبت کنیم. مشخصا خب اسرائیل هست که یه بخش از خاک سوریه رو اشغال کرده، یه بخشش هست نیروهای دموکراتیک بخش کردها هستن و یه بخشش هم ارتش آزاد دموکراتیک هست که ترکیه است. اینا یه وضعیت خیلی پیچیده ای رو توی سوریه
دارن اینطوری. خب ما همین چند روزم نشده حتی ما دیدیم چجوری به حساب زنان و کودکان و مردم غیر نظامی علوی قتل عام شدن توسط نیروهای ارتش رسمی و گروه های جهادی دیگه که همراهش. طبیعتا گروه سلفی هیئت تحریر الشام خب کنترل سوریه رو در دست داره، ولی خب به جز البته در بخش‌های کردنشین و مناطق عرب نشین تحت حاکمیت به حساب سیستم خودمدیریتی که به نام نیروی دموکراتیک سوریه معروفه، این گروه بنا به اسلامی جهادی بودنش و گذشتش، یعنی حتی اون موقعی که دورانی که به حساب استان اطلب رو کنترلش رو در دست داشت و نزدیکیش به سیاست ها و منافع ترکیه، خب نمیشه خیلی زیاد با آینده سوریه خوشبین بود با این ترکیب گروه معلوم. حتی وقتی که رهبر این گروه احمد الخر بشراب که در اصلا در بین داعش و القاعده بزرگ شده و شکل گرفته، حالا با فکل کراواتش و استای دیپلماتیک هم ظاهر بشه و بخواد خلاصه از اون جستایی بگیره که همه میدونن، در هر حال از سال 2019 مسئله اینکه روس ها و حساب جمهوری اسلامی اینا با قراردادی که داشتن به خاطر حساب که ترکیه تخلیه بکنه اطلب دیگه مناطق سوریه رو، در هر حال در اینها ناگزیر شدن بپذیرن بالاخره در دوحه که در نهایت خودشون هستن که باید عقب نشینی بکنن و بازی رو باختن به ترکیه. در حال یه چیز دیگه هم که نباید فراموش کرد مسئله اسرائیلی در نقشی که داره در سوریه بازی میکنه که با بهره برداری از فرصت و خلایی که پیش اومده یه بخشایی از خاک سوریه رو بخشای مهمی از خاک سوریه رو اشغال کرده تا 20 کیلومتری دمشق و خب تجهیزات نظامی و استراتژیک و زیرساخت‌های نظامی و حتی صنعتی سوریه رو به شدت تخریب کرده. روس‌ها هنوز پایگاه‌های خودشون رو در طرطوس و حمیمین دارن. آمریکایی‌ها تو سوریه 2000 نیرو دارن و 10 پایگاه نظامی. واقعا کشورهای کمی در جهان وجود دارن که همزمان میزبان حضور نظامی و سیاسی این همه بازیگر باشن به این اندازه متنوع. گروه های مختلف مسلح اسلامی هم با وجود بساب سقوط حکومت اسد و به قدرت رسیدن تحریر الشام این درگیری ها بینشون ادامه داره. درگیری های بساب خیلی فرقه‌ای محدود منطقه‌ای، چون هر منطقه‌ای واسه خودش دار و دسته نظامی داره که حالا بعضیشون هم چیز ندارن، عنوان ندارن که با کدوم گروه بساب شناخته شده کار میکنن. در حال گروه میلیشیای مثلا وابسته به ترکیه که ارتش ملی سوریه است مدام در حال حمله کردن به مواضع نیروهای سوریه دموکراتیک و ترکیه هم از اون طرف مناطق اونا رو بمباران میکنه. اینطور که میتونید در حال این الگویی که هیئت تحریر شام برای بساب دولت انتقالی سازمان داده بر مبنای همون الگوی دولت نجات مدنی اطلبه که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی و مردم سوریه قابل پذیرش نیست براش، برای اینکه خب دیدن اینو چه کار کردن در دوره‌ای که در اطلب بودن و کنترل و بساب مدیریت رو در دست داشتن، حاکمیت رو در دست داشتن. در حال مسئله اینجاست که قانون اساسی موقت سوریه به تازگی به سلامتی دو سه روز پیش اعلام شد و فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری شناخته شد و در واقع این تقریبا همون متنیه که تو قانون اساسی قبلی وجود داشت که در 2012 بسا در دوران بشار اسد تنظیم شد. خب این قانون مورد اعتراض نیروهای سوریه دموکراتیک و علویان و دروزی ها و کنشگران سکولار و خلاصه همه این قرار گرفته و نمیشه الان گفت دقیقا چقدر، ولی بخش بزرگی از مردم سوریه این قانون نمیپذیره. در حال مثلا اینجا حالا این قدرت سیاسی هرچی شده در دمشق هنوز بخشی از نواحی شرقی رودخانه بسافرات که عمدتا کردنشین هستن در کنار نیروهای بساف سوریه دموکراتیک در کنترل اونا قرار دارن. نیروهای نظامیان آمریکا توی منطقه حضور دارن. این بخش از کشور دائم زیر حملات ترکیه است از زمین و هوا و ترکیه بخشایش رو اشغال کرده. اما به هر حال دستاوردهای اجتماعی ارزشمندی داشته که خبر داریم همه دیگه و واقعا هیچ ربطی به اون چه که از سال 2011 تا حالا تو این کشور تو سوریه میگذره نداره و علی‌رغم حالا هر موضوع و ملاحظه‌ای که نسبت به هر حال مختصات این تشکیلات اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه داشته باشیم، ساکنان این منطقه به در حال دستاوردهایی رو تحقق بخشیدن که در هیچ نقطه از خاورمیانه نیست، وجود نداره. مسئله زنان، مسئله بساب همزیستی مسالمت آمیز و همکاری اجتماعی بین اقوام و مذاهب مختلف و یک خدمات اجتماعی که به شکل بساب مردمی سازمان یافته، همه اینا به همون دستاورده یکی در طی این مدت این خودگردانی به وجود اومده. ولی خب تو توافقی که بیانیه هفته پیش توسط هر دو طرف امضا شد، یعنی توسط انخارا دولت سوریه و توسط اسد، همه این دستاوردها به شدت مورد تهدید قرار گرفتن. یعنی توافقی که تمام ادغام تمامی نهادهای غیر نظامی و نظامی در شمال شرق سوریه رو در حساب چارچوب دولت سوریه مطالبه میکنه، از جمله گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها، میادین نفت و گاز، و خب بوی خوشی از هیچ کدوم از این تحولات به مشام نمیرسه در سوریه.
ما دیدیم که نیروهای دموکراتیک سوریه با دولت سوریه یه توافقی امضا کردن. آیا این توافق واقعا در راستای حقوق مردم کرد هست؟ یعنی حقوق اونها رو به اصطلاح توجیه میکنه در این توافق؟
همین چیزی که الان اشاره کردم بهش دقیقا همین بود، نمیکنه. و تمام دستاوردهایی که اونا بهش به هر حال رسیده بودن تا این مدت تونست بودن متحقق بکنن در معرض تهدید و خطره. طبیعی است ادغام کامل این نیروها و نهادها، نه فقط ادغام نظامی بلکه ادغام کامل، برای اینکه این بیانیه از ادغام کامل صحبت میکنه، با تمام منابع، با تمام زیرساختها، از انرژی بگیر تا نمیدونم فرودگاه و غیره، یک تسلیم به نظر من بدون قید و شرط.
و بله، یعنی میشه اینجور گفت که این در حقیقت گزینه دیگه مقابل نیروهای کرد وجود نداره توی
بله.
معادله
اینا میشه گفت، دقیقا این رو میشه گفت. بله من فکر میکنم گزینه دیگه ای نیست برای یه همچین یعنی خب تحت فشار ترکیه این یه مسئله است، تحت فشار در حال حملات ترکیه و در حال ارتش ملی سوریه از یه طرف، منطقه حتما یه برنامه های دیگه هست که اعلام نمیشه، چون در حال حاضر وقتی این توافق امضا شد تغییر محسوسی صورت نگرفته بود. در هر حال هنوز ظاهرا آمریکا مشغوله، در حال به تعهد خودش هنوز پابنده و حمایت به حساب هوایی زمینی، حمایت نظامیش زیر سوال نرفته تا حالا، ولی قطعا چیزایی هست که ما نمیدونیم، یعنی اعلام نمیشه، شفافیت نداره و به احتمال قوی در حال از اونها خواسته شده که به این یعنی در واقع اعلام شده که ادامه نخواهد داشت این وضعیت و باید به این توافق بپیونده. اینجا نگرانیه، جای من میفهمم که در حال محصولاتی هست، انتخاب زیادی نیست در این قضیه، ولی خب از اون طرف در حال جای تاسفه که جنبش های دموکراتیک در منطقه اینجوری مورد معامله قرار بگیره.
بله خب به عراق بریم. همه گزارش ها از محدودیت نیروهای طرفدار رژیم اسلامی در عراق حکایت میکنه. هدف اصلی رژیم اسلامی و نیروهای طرفدارش که خروج نیروهای امریکا از عراق بود، کلا توی این قضیه به کلی کنار گذاشته شده. رژیم اسلامی مناطق نفوذ خودش هم در منطقه از دست داده. در شرایطی که موقعیت رژیم اسلامی در منطقه ضعیف شده، ترامپ هم فشار حداکثری خودش رو با افزایش تحریم آغاز کرده و نامه هم برای خامنه‌ای فرستاده. گفته میشه که ترامپ توی این نامه سه خواسته اساسی از رژیم اسلامی داشته. یکیش به اصطلاح دسترسی به سلاح هسته‌ای پیدا نکنه و همچنین برد موشکاش محدود بشه به حدی که نتونه اسرائیل بزنه و همچنین از نیروهای نیابتیش دیگه حمایت نکنه، که این سومی هم همونطوری که تو الان صحبت کردیم که تا عملا دیگه انجام شده. اینجا میرسیم به یه سوال اصلی و مطرح برای همگان، آیا رژیم اسلامی تو دوراهی تسلیم و یا رفتن به طرف ساخت بمب اتمی قرار داره یا راه دیگه هم مقابلش هست؟
بله ببینید، در حال رژیم حاکمیت اسلامی در ایران در شرایط نامناسب، بسیار نامناسبی قرار داره، خیلی که با مثلا دفعات پیشینی که مذاکره میکرد سر برنامه هسته‌ای متفاوته، هم در اساسی به حساب اوضاع داخلی، بحران اقتصادی، وضعیت اسفناک معیشتی برای اکثریت جامعه، در نتیجه بحران اجتماعی، اعتراضات گسترده کارگران زحمتکشان، بازنشستگان، نمیدونم نه که مکررن ادامه داشته تو این مدت، به عنوان اصلا یه عنصر ثابت به حساب صحنه سیاسی اجتماعی ایران شناخته میشه و اخیراً هم به هر حال با مصائب دیگه مثل خاموشی های مکرر، کمبود برق و گاز تو فصل سرما، بحران زیست محیطی، اینا خلاصه و شرایطی که بحران سیاسی بزرگی در ایران به وجود اومده، الان چندین سال که تا سه سال یه دفعه یه خیزش بزرگ اجتماعی عمومی بالا میگیره تو ایران و اختلافات درونی به حساب جناح‌های مختلف در حاکمیت تشدید میشه و خب البته توی شرایط هم وقتی شکست نظامی حزب الله در لبنان، بعد ماجرای سوریه، رفتن بشار اسد، اینا همه نشون میده که برنامه‌های به حساب از پیش تعیین شده به حساب سیاسی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه، اینا همه دگرگون شده و جمهوری اسلامی که تا همین چند وقت پیش توی سال پیش داشت به حساب استراتژی مدیترانه‌ایش رو تو سوریه دنبال میکرد و پایگاه میزد توی در سواحل مدیترانه، همین که به هر حال شروشیان اطلب پیشروی کردن تموم شد کار در سوریه و الان تقریبا هیچ رابطه ای هم با سوریه نداره و همین ترتیب با لبنان. در هر حال اینا همه طبیعتا جمهوری اسلامی رو در یک شرایط ناگوار از نظر توازن قوا قرار میده در مقابل آمریکا. و خب طبیعیه که آمریکا هم به طور کلی غرب با ضربه‌ای که به هر حال به معماری امنیتی جمهوری حاکمیت اسلامی جمهوری اسلامی تو منطقه خورده و شکست به حساب ضربه‌ای که به سیاست عمق استراتژیک رژیم شده و تضعیف محور مقاومت و اینا از دست دادن مناطق نفوذ و از اون طرف معضلات و بحران اقتصادی شدید در ایران که مرتب هم داره بر ابعادش اضافه میشه، نارضایتی گسترده مردم، خلاصه همه اینا قاعدتا منطقا نباید قصد داشته باشه که بدون گرفتن امتیازات جدی از جمهوری اسلامی به هر حال باش معامل کنه. البته مذاکره بین ایران و آمریکا همیشه بوده، ادامه داشته، مذاکرات غیر مستقیم و همچنین مستقیم اما در پرده. و حالا هم خب با توجه الان شما این چیزایی گفتید که من اطلاع نداشتم ازش، این سه نکته ای که گفتید، چون من تو آخرین خبری که داشتم خیلی از این چیزا شدید تر بود. با توجه به این مواردی که گفتید که آمریکایی‌ها مطالبه کردن، این سه نکته به نظر میرسه یه تفاوتهایی با اون نسخه اول مطالبات داره، چون اون خیلی سبکتره، چون اون یکی نسخه به حساب خواهان برچیده شدن کامل بساط هسته‌ای و برنامه موشکی ایران بود. حالا این تو این سه نکته که گفتید مسئله فقط سلاح هسته‌ای است، مسئله برنامه بزنی محدود کردن برد به سال خوشکی است و در حال مسئله نیروهای نیابتی است که خب خود به خود اوتوماتیک بخش بزرگی شل شده، فقط بوندی یمن و یمن. واقعا من اطلاع ندارم از این که نوع به حال ارتباط درجه نیابتی بودن اصحاب الله نسبت جمهوری اسلامی چیه، ولی به حال یمن رو همیشه چون الان زیر به سال بمباران آمریکا سالون دو روزه که بمباران شدید یمن را شروع کرده در هر حال نمیتونه تعیین کننده باشه. من علی رغم هارت و پورتایی که میکنن تبلیغاتی که در مثلا خودش صورت میگیره، در هر حال این که این نکات خودش سبک شده شاید خودش نشون بده که بازم یک مذاکراتی از نوع پشت پرده در جریانه یا توسط میانجی ها انجام شده. به هر حال البته این را هم باید به نظر گرفت که معلوم اخباری که میرسه واقعا از اونجایی که خب رسمیت نداره، منابعش معلوم نیست، من نمیدونم چقدر مثلا من خبری که داشتم از اون نسخه قبلی درست بوده واقعی بوده. به هر حال معمولا توی مذاکرات معمولی اون چیزی که میتونه حاصل بشه در شرایط بسیار برابری یه توازن قوای قابل قبول چیزی بین خواسته های دو طرف دیگه. خب این توازن قوا طبیعتا به ضرر جمهوری اسلامی، ولی یه عده‌ای هستن که یه سری چیزای دیگه رو مطرح میکنن، یعنی عده‌ای که خب منظورم این است که این چیزایی که هست که در رسانه ها و مطبوعات کشورهای غربی و اینا حال منتشر میشه به خصوص در جراید مثلا آمریکایی، خب اینا میگن که ایران با 90 میلیون جمعیت ظرفیت جمعیت به حساب ماهر و متخصصش با توان صنعتیش با منابع انرژی و معدنیش برای ترامپ و دار و دستش بسیار وسوسه انگیزه. از چنین بازاری از چنین منابعی در این شرایطی که آمریکا همینجور به دنبال مناطق نفوذ و منابع و این چیز هست به شدت این ورانور میخواد تصرف بکنه و غیره، گذاشتن از یه همچین وضعیتی برایش زیاد راحت نیست برای این دور دستی ترامپ. حالا که ایران به هر حال از قید نیروهای امنیتیش نیابتیش هم یه جوری راحت شده توی گیومه، خب یمن رو هم که دارن با بمب و کشتار صاف میکنن احتمال گزینش نظامی زیاد نیست، یعنی یه خورده به حساب انعطافشون نسبت به مذاکره به خاطر این شرایط بیشتره علی رغم اینکه توازن قوای نامساعدی به ضرر ایران وجود داره. به علاوه اینکه کشورهای منطقه و خلیج با اینکه از تضعیف جمهوری اسلامی خیلی راضی و حساب مشعوفند، ولی با حمله نظامی که به احتمال زیاد اونها رو هم در خطر قرار میده، خطرات زیست محیطی یا به خاطر منافع و به هر حال منابعشون آسیب ممکنه وارد بشه، به خصوص با حمله به تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران در جوار خلیج مخالفه. و چون این مخالفت بالاست و یک دسته، آمریکا نمیتونه این مخالفت ها رو ندیده بگیره. بله، این هم استدلالیه که از اون طرف میشه. در نتیجه من نمیدونم، اوضاع به شدت سیاله در منطقه به طور کلی و در رابطه با ایران و آمریکا، مناسبات ایران و آمریکا. متغیرها و عوامل خیلی زیادی در هم تنیدن که یه ترسیم یه خطوط شفاف یه کمی مشکله. بعضی متغیرها واقعا خیلی خارجی هم نسبت به این مسئله، یعنی مستقل از این هم. مثلا مناسبات بین روسیه و آمریکا چجوری این مناسبات قرار است متحول بشه، رو به چه سمتی میره، مسئله ایران توش چجوری قرار میگیره، آیا ایران میتونه زیر چتر حمایتی مثلا روسیه در یه شرایط قرار بگیره یا برعکس معامله میشه، اینا همه چیزایی که به هر حال خیلی مشخص نیست چیزی که حالش هست. اینه که من نمیدونم واقعا، به علاوه خود مسئله اروپا، چون اروپا بالاخره با اینکه خیلی خیلی به حساب نمیاد اما یه پای قضیه است که داره یه سری مذاکرات موازی به اصطلاح با ایران داره پیش میبره و با توجه به تنش‌هایی که الان بین ایران و اتحادیه اروپا وجود داره، این قضیه مسئله ایران چجوری جا میگیره تو این، اینا همه این چیزهایی که به هر حال خیلی دشوار میکنه گفتن اینکه چی پیش خواهد اومد. واقعا نمیشه، قابل پیش بینی نیست این شرایط. به نظر من اوضاع خیلی سیالیه و همه چیز ممکن.
بله، چون گزینه‌ای هم که مقابل ایران هم هست به بالطبع محدود هستن دیگه. ما خب شاهد این هستیم که تحرکات زیادی هم داره جمهوری اسلامی انجام میده، در کنار اینکه تحت فشار هست از طرف امریکا، ولی خب داره مذاکراتی رو هم داره انجام میده. یعنی از یه طرف با دست میگیره، با دست میکشه، با هول میده، این وضعیت دوگانه رو همینجور داره ادامه میده. این که حالا تا به اون زمانش خاصش برسه که بعضی اروپای تهدید کردن به مکانیزم ماشه. خلاص این مجموعه به اصطلاح بزرگ و پیچیده هم هست که واقعا نظر دادن راجبش خیلی سخته که آیا واقعا ایران سمت سلاح هسته‌ای یا نه تو این شرایط.
بله بله، نه من به نظرم اگر این واقعی بوده باشه، یعنی مثلا فرض کنید قبلا خواسته باشن برنامه موشکی ایران رو کلا برچینه و بعد الان بگن که تو فقط برد موشکاتو کم کن، به نظرم من یه تفاوت کیفی پیدا کرده قضیه. و اینکه ایران گزینه‌های زیادی نداره، چون خب طبیعتا مسئله، حالا هر چی بگه که نمیدونم ساعتهای هسته ای من زیر زمینم تو کوهان نمیدونم اله بله، در حالش تمایلی به این نداره که بمباران بشه هستش تو این شرایط. بعدم تو این شرایطی که اوضاع اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی اینقدر اسفناک به معنای برحال فشار این تحریم ها، به علاوه خود بحران اقتصادی که اصلا مستقل از تحریم وجود داره، حتی اگر فرض کنید مسئله برحال تحریم ها هم که قطعا نخواهد شد، فرض کنید اونم حل بشه، بحران اقتصادی ایران حل نمیشه. یعنی اونم یه قوز بالا قوز برای این وضعیت. طبیعتا این شرایطی که ایران رو هم به دادن امتیازاتی وادار میکنه، در این کفی نیست. منتها به نظر میرسی که امتیازات از دو طرف میتونه داده بشه. این یه به حال ترکیبی از این وضعیت که میگم خیلی خیلی سخته که من بگه چه اتفاق میاد. فقط میتونیم این فاکتور رو در کنار هم دیگه قرار بگیریم با توجه به عواملی که نمیشناسیم، که نمیدونین اصلا پشت پرده چه خبره، چون معمولا تو اینجور موارد یه چیزی اعلام میشه و چیزهای دیگه ای که شفافیت ندارن پشت انجام میگیره. و اینه که خب نه تمام ماجرا روشنه و نه به هر حال تعداد متغیرها و عوامل در هم تنیده اجازه میده به آدم خط بفتاب شفافی رو بخواد ببینه.
بله، این تنوع متغیرها رو که گفتین بیشتر خب تو عرصه سیاست خارجی هست، ولی خب الان اون چیزی که به صورت واقع ما داریم میبینیم توی و داخل ایران، اون اوضاع و شرایط اسفناک اقتصادی هست و فشارهای شدیدی که به روی مردم هست و اینکه و خود رژیم هم نگران هست از اینکه این فشارها به یه خیزش سراسری بیانجامه، کما که بحث خب قانون حجاب و مشخصه و سراحت دلیلش رو اعلام کردن. حداقل میشه راجع به این قضیه که یه فکت هست و خیلی هم واقعی هست، حداقل میشه رو نظر داد. حالا بحث مسائل خارجی رو نمیشه چون خیلی فاکتور هست، ولی این چیزی که واضح است میخواستم راجع به اون این یه اشاره کوتاه هم کنیم تو وقت محض گفتگون راجع به اوضاع داخلی ایران و اثراتی که رژیم با این وضعیت میخواد چه بکنه.
شاید این
سوال
بعد از رژیم
که
من فکر میکنم خب جواب رژیم جمهوری اسلامی همیشه سرکوب بوده، منطقه سرکوب هم بالاخره محدودیتاش رو نشون داده دیگه. به قول شما همین به صاحب رایه حجاب و عفاف، خب اوج برحال اوج تلاش برای ایجاد یک به صاحب ابزار سرکوب جدیدی بود که بتونن مثلا بزور اون یه خوده، ولی خب کار نمی کنه دیگه، به طوری که خود بالاترین ارگان مثلا امنیتی شورای امنیت عالی خودش اعلام میکنه که به این دلائل نمیشه، مثلا پزشکیان رئیس جمهور نمیتونم جناح اله و بلند نیست. اینا دارن صریحا میگن خب به این معنیش که سرکوب اندازهی داره، همیشه سرکوب نیست که میتونه برحال برای با ابزار سرکوب بتونه مندیتشون رو پیش ببرن. وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت مردم که روز به روز واقعا بدتر میشه، من خودم واقعا وقتی اینجا نمیتونم تصور بکنم چجوری میتونن زندگی کنن بخش بزرگی از مردم در ایران، وقتی که حداقل به حساب حقوق رسمی کفاف یک هفته به حساب هزینه سبد معیشت یک خانواده 3-4 نفری رو نمیده در یک شهر، حتی نه در شهر تهران، در یک شهر متوسط. و این همه به هر حال وقتی اعضای خانواده مجبورن شغل‌های دوگانه و سه‌گانه داشته باشن برای اینکه بتونن سر و ته قضیه رو یه جوری هم بیارن تا آخر ماه، و خب این خودش باعث رشد بازار غیررسمی شده. الان میگن 60% مشاغل در بخش غیررسمی است. یعنی اینقدر ترکش های این اوضاع وسیعه توی ایران که واقعا جمع جور کردن اینا، من نمیدونم که یک همچین رژیمی با یه همچین وضعیتی چجور چیکار میخواد بکن. در حال من فکر میکنم که کارگران و در حال نیروی کار ایران و اکثریت مردم ایران اگر بتونن متشکل بشن، اگر بتونن متحد بشن، خب این قدم خیلی بزرگیه برای اینکه بشه این مشکلات رو حل کرد و با جمهوری اسلامی و با حاکمیت سیاسی سرمایه‌داری در ایران به عبارت دیگه مقابله کرد، مبارزه کرد و موفق شد. من فکر کنم در غیاب تشکل، انواع تشکل های برحال اجتماعی از پایین، بدون اینا نمیشه پیش رفت و این به نظر من اهم بساب وظیفه همه پیش روان کارگریست.
به امید اون روز. مرسی از شما بابت شرکت در این گفتگو.
خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه تلویزیون رو به پیش میرسیم. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یاسر پخش میشود. شما میتوانید تکرار اون رو همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. همچنین میتوانید از اخبار و تحلیل‌های ما در ارتباط با رویدادهای کارگری و سیاسی اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. لازم به توضیح که کانال یوتیوب و اینستاگرام به پیش تیوی آرشیو تمام برنامه ماست و شما میتونید تکرار برنامه‌های مورد نظر خودتون رو در اونجا مشاهده کنید. همچنین میتونید با ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون با آدرس ایمیل تلویزیون به پیش ما رو در هر سی بهتر شدن کیفیت برنامه یاری نمایید. اگر این برنامه رو میپسندید لطفاً زمان و فرکانس اون رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. همواره شاد و پیروز باشید.